مرحوم شیخ طوسی قائل به صحت این عقد فضولیان بدون احتیاج به اجازه، محقق در معتبر فتوا به صحت این عقد داد با اجازه مالک، محقق ثانی و مرحوم ماشاء اسدالله دوستان فتوا به این قسم فضولی دادن. پس فیه اقوال ثلاثه، حرف باران در در تتمیم مطالب مربوط به آیون باید ببینیم، اولا باید ببینیم که بی چیست، باید ببینیم کسانی که مأمور به وفای عقدن کیانن، ثالثا باید ببینیم اگر چون چه اون که عقد کرد مالک نبود و عقد فضولی بود، حقیقت عقد فضولی متقبل به اجازه مالک است که اصلا فضولی بدون اجازه مالک صحیح نخواهد بود، جمیع اقسام فضولی یا نه بعضی اقسام فضولی، اون عقدهای فضولی که حدوثاً و بقاءاً فضولی‌اند محتاج به اجازه مالک‌اند، ولی عقدی که حدوثاً فضولی است ولی بقاءاً اصیل است دیگه نیازی به اجازه ندارد. حقیقت فضولی چیست؟ حقیقت فضولی به جمیع اقسامهی احتیاجی به اجازه دارد، یا اون که فضولی حادث شد و فضولی باقی مون محتاج به اجازه است، ولی اگر فضولی حادث شد و اصیل باقی مون یعنی بقاءً اصیل بود نیازی به اجازه ندارد. قاعده من با سم و ملک همین است که عقدی فضولی واقع شده، فضول عقد کرده، بعد رفته اون کالا رو خریده یا کالا رو به ارث مالک شده که در مقام عقد گرچه فضولی بود ولی در مرحله بقا اصیل است، آیا چنین فضولی هم محتاج به اجازه است یا نه؟ به سایر مطالبی که زیر مجموعه این است. اما مطلب اول که بی چیست، این رو در باب کتاب بی ملاحظه فرمودی که این تبدیل مال به مال است تو امثال زالک، اما اون چی اینجا مطرح است این است که در حقیقت بی بیش از این دو عنصر اخذ نشده، این که با تجارت باشد یعنی تبدیل مال به مال باشد به دیگری رضایت، الا ان تكون تجارتا ان ترازن، اگر تجارت نبود یا اصلا رضایت نبود چنین چیزی مشمول اهل البیع نیست. اما اوفو بالعقود گذشته از اینکه این دو عنصر محوری را لازم می‌داند که می‌گوید در حقیقت بیع باید تجارت باشد یک، رضایت باشد دو، می‌گوید تجارت کلی کافی نیست، رضایت کلی کافی نیست که اصل رضایت معتبر باشد، تجارت کسی معتبر است که او مأمور به وفای به عقد است و تجارت این شخص باشد، چه اینکه رضایت هم باید رضایت این شخص باشد. اگر تجارت این شخص معین به نام زید شد و رضایت این شخص معین به عنوان زید شد، شد تجارته و رضایته، اونگاه اوفو بالعقود شامل حالش بشود. لذا فضولی گرچه مشمول اهل الله البیع است که این بیع صحیح است، اما صحت تعهلی دارد وقتی لازم الوفاست که این تجارت سرگردان به یک شخصی استناد پیدا کند بشود تجارته و این رضایت سرگردان به یک شخص معین مسترد بشود، بشود رضایت او تا عفو بالعقود شامل حالش بشه. کاری که عقد انجام میدهد اصل و تجاره و اصل و رضایه را تثبیت میکند، برای اینکه اون شخص راضی به این کار است، دارد عقد میکند، منطور رضایت او معتبر نیست. کاری که اجازه انجام میدهد این است که این تجارت را به خود این مالک اسناد میدهد، میشود تجارت او، چه اینکه رضایتی که یا قبلا نبود یا کل عدم بود میشود رضایت او. اگر تجارت او شد، تجارت او شد و رضایت او شد، عفو بالعقود شامل حالش میشه. این هم در جریان مثالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه کردن و سه قول در مسئله نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی را گفتن به این که به نظر ایشون این معامله صحیح است، با این که فضولی واقع شده، نه محتاج به اجازه فقراست، نه محتاج به اجازه مالک جدید است، یعنی مالی که متعلق زکات است، نصاب زکوی درش هست، کل این مال را اگر اون کشاورز بفروشد در حقیقت سهم خودش رو فروخته، بالاصاله سهم فقرا را به فضولی فروخته، بعد رفته زکات را ادا کرده از مال دیگر. این معامله فضولی واقع شده و این معامله‌ای که فضولی واقع شده خود به خود صحیح می شود بدون اینکه احتیاج داشته شده به اجازه، نه اجازه فقرا، نه اجازه مالک جدید. زیرا این مالک یعنی این کشاورزی که سهم خود به سهم فقرا را فروخته، این بین نسبت به سهم فقرا فضولی است، اجازه هم نگرفته، لکن رفته زکات را از مال دیگر داده. وقتی زکات را از مال دیگر داده، این فضولی میشه اصیل خود به خود، بدون اینکه اون فقرا که مالک این العقد بودن اجازه بدن، اجازه اونها لازم باشه، و بدون اینکه مالک جدید که سهم فقرا را از مالک مال دیگر داده و نصاب زکات را هم اخیراً مال شده، اجازه او لازم باشه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ طوسی. حالا این اسناد درست است یا نه، یه تحلیل عمیقی میخواد که بخشی در نوبت‌های قبل ارائه شد، بخشی هم این در این نوبت ارائه میشه به خواست خدا. محقق اول در معتبر میفرمود که این فضولی است و معامله که فضولی بود احتیاج به اجازه دارد. اون کشاورزی که همه این اموال رو یک جا فروخته، گرچه نسبت به سهم خود اصیل بود ولی نسبت به سهم فقرا فضول است، بعدن چون مالک شد این ملکیت جدید است، این ملکیت جدید رو که منتقل نکرد، اگر بخواهد منتقل بکند باید که اون به قبلی را اجازه بدهد، پس چاره جز اجازه جدید این مالک جدید نیست، اجازه مالک جدید باید باشه. این قول ثانی، پس یه فضولی است که با اجازه درست میشه. محقق ثانی و مرحوم اسدالله دوستری و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیهم و بعضی از همفکراشون گفتن این قسم باطل است، این که حدوثاً فضولی بود و بقاءاً اصیل است، این با اجازه هم تصحیح نمیشود. لاموری که مرحوم شیخ میفرماد که اینا این امور تلفیق کردن و بسیار از این امور در جریان عقد فضولی گذشت که هیچ کدام از اینها دلیل بر بطلان فضولی نبود، اینجا هم به تضعیف اون ادله میپردازن که حالا به دلیل بطلان این عقد و به نقد دلیل بطلان هر دو انشاءالله اشاره میشه. اما اونی که در تصمیم فرمایش مرحوم شیخ طوسی باید ارائه بشه اینه که شما به شیخ طوسی رضوان الله علیه اسناد دادید که ایشون میگوید این عقد فضولی بدون اجازه صحیح میشود، یعنی نیازی به اجازه فقرا یا اجازه مالک جدید ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که شاید نه برای اون باشد که مرحوم شیخ طوسی بخواهد بگوید که بعض از اقسام فضولی اجازه احتیاج به اجازه ندارند، بلکه مشکل مرحوم شیخ طوسی در جریان عقد فضولی نیست. نظر ایشون این است که عقد فضولی مطلقا محتاج به اجازه است. مشکل مرحوم شیخ طوسی یا رأی مرحوم شیخ طوسی در نحوه تعلق زکات به مال زکوی است، اونجا رو باید حل کرد. اگر اونجا حل شد، شاید نحوه تعلق زکات به مال زکوی طوری باشد که نیازی به اجازه نداشته باشد. بیان ذالک این است که آرایی که گفته شده ام از صحیح و سقیم شیعه و سنی گفتن این پنج رأی است. یک رأی که بسیار شاذ است و شاید در بین علمای اهل سنت باشد این از که جریان زکات نظیر جریان کفاره حقیست متعلق به ذمه، اصلا به این تعلق نمیگیرد. کسی که مالش به یک حد معین رسید بر ذمه او هست که این مقدار زکات بدهد. این به هیچ وجه از وجوه که بعد در مطرح است مورد تعلق زکات نیست. این گفتن شاذ و لعله من العامه، نظیر کفاره باشد، نظیر دیون دیگر باشد که به ذمه تعلق میگیرد و این اصلا مورد تعلق زکات نیست. قسم دوم آن است که این زکات به این تعلق میگیرد نظیر تعلق حق الرهانه. احتمال سوم این است که نه، تعلق میگیره از قبیل حق الرهانه نیست، نظیر حق الجنایه است. و یه احتمال دیگری هم که تو فرمایشات مرحومای نائینی بود که غیر از حق الرهانه و حق الجنایه یه حق بینابینی هم هست. اینها بنابر آن که زکات حقی باشد متعلق به عین، نظیر حق الرهانه و حق الجنایه مانند آن، نه خود عین زکوی بشود زکات باشد. این دو یا سه احتمال نظیر احتمال اول شهرتی ندارد، منتها احتمال اول شاذ است و در بین خاصه نیست، شاید در بین عامه باشد. اما احتمال دوم و سوم یا چهارم که بین دوم و سوم است، اینا کم و بیش مطرح است. اما اون چی که رایج بین فقهای امامی رضوان الله علیهم هست دو قولی است که در به اقوال قبلی اضافه بشه میشه مثلا چهارم، شش قول. اونی است که زکات به این تعلق میگیرد الا ولا بود، منتها شخص مالک مکلف است این عین را تخلیص کند، خالص کند. مال است که مال غیره بالاخره در اینجا، منتها آیا به نحو شرکت اشاعی است که مثلا اگر این 100 من گندم هست 10 منش زکات شد، این 10 من به نحو اشاعه در جمیع مال هست که هر جزئی از این گندم هر حبه دست بهش بزنید 1/10 مال فقراست، مال زکات است، 9/10 مال مالک به نحو اشاعه. این میگن مشهور بین علما رسول الله است. قول دیگر که بعض متأخر المتأخرین به اون گرایش پیدا کردن این است که این به نحو کلی فعل معین است، 10 من در این 100 من. اگر به نحو شرکت و اشاعه بود، مالک حق تصرف در هیچ حبه از حبه های گندم را ندارد مگر اینکه در همون مقدار یک دهمش رو افراز کند. ولی اگر به نحو کلیه فعل معین بود، این 100 من گندم که در انبار او هست، این میتواند 90 من گندم رو به تدریج مصرف کند، اون دهمنی که مونده متعین در زکات است. اگه کلی فرمایم. خب حالا نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چیه؟ شیخ طوسی. اگر نظر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این باشد که طبق ماهوال مشهور بین الفقها که زکات به این تعلق میگیرد علل اشاعه، این میشه فضولی معروف. چگونه مرحوم شیخ در سایر موارد فضولی میفرماید که محتاج به اجازه است، اینجا محتاج به اجازه نیست؟ چجوری میشود؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید به اینکه شاید نظر شیخ طوسی رضوان الله علیه این باشد که این زکات به نحو حق الرهانه تعلق میگیرد، یعنی اگر خانه ای مرهون بود و بدهکار که مالک خانه است این خانه را در رهن طلبکار قرار داد و خانه را فروخت، بعد دین خود را فک کرد، نیازی به اجازه مرتهن نداره، برای اینکه مرتهن دینش رو وصول کرده، طلبش رو وصول کرده، دیگه حقی نداره. اگر تعلق زکات به مال از سنخ حق و رهانه باشد، همون طوری که اگر راهن دین را به بده طلبکار داد و فک رهن کرد نیازی به اجازه مرتهن ندارد، چه اینکه نیازی هم به اجازه جدید خود مالک که راهن است نیست، اینجا هم به شرح ایزن اگر مال زکوی را فروخت بعد از مال دیگر زکاتش رو ادا کرده، دیگه نیازی به اجازه نیست، نه اجازه خودش نه اجازه فقرا. مرحوم شیخ انصاری این چنین توجیه میکنه. نقدی که بر مرحوم شیخ انصاری وارد کردن این است که مرحوم اصفهان کاظم این گوشه این رو اشاره میکنه، میفرمان با اینکه نه، ممکن است به نحو شرکت باشد، همونطوری که معروف بین فقها هاست زکات به این تعلق میگیرد از سنخ حق و رهانه نیست یک، به نحو شرکت هم هست نه به نحو کلی فعل معین دو، تمام حبه های این گندم سهمی از فقرا درش هست، سهمی مال مالک، اما معذالک اگر چون چه مالک سهم فقرا را از جای دیگر داده است، احتیاجی به اجازه مالک ندارد، به اجازه را فقرا ندارد. چرا؟ برای اینکه درست است که معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که زکات تعلق به عین میگیرد و به نحو شرکت است و علل اشاع است و از سنخ حق الرهانه یا حق الجنایه نیست، اما با شرکت های دیگر فرق میکند. در بخش خصوصی اگر دو نفر شریکن، هیچ کدام بدون اجازه و اذن و هماهنگی دیگری حق تصرف ندارد. افراز اگر بخواهند بکنند باید با توافق طرفین افراز بشود، وگرنه یک نفر بیاد افراز بکند چنین حقی ندارد. یا حق عهد و شریکین را از راه دیگر بدهد چنین حقی ندارد. یعنی اگر زمینی یا سرمایه‌ای به نحو هر نحوی در یک بخش خصوصی بین دو نفر شریک بود، عهد و شریکین خود مختارانه خود سرانه بیاید این مال را تقسیم بکند، شرقی را خودش بگیرد غربی را به دیگری، چنین حقی ندارد. کل مال را خودش بگیرد این را قیمت بکند از راه دیگر حق شریک را بدهد، چنین حقی ندارد. بلکه کل این عین در اختیار دو طرف است، با ترازی طرفین باید افراز بشه. اما در جریان زکات همه اینها در تحت اختیار مالک است. مالک چون تعیین مال زکوی من العین اول قیمه به دست مالک است، مالک میتواند این گندم ها را افراز کند، بخشی از این گندم را مال خود، بخشی از گندم را به فقرا بدهد و این زمشت حق فقرا داده است. یک، و همچنین مالک میتواند کل این مال زکوی را خودش بگیرد، قیمت بکند، از کالای دیگر یا از نقد، پول نقد، قیمت زکات را به مستمندان بدهد. این دو، این دو تا کار در اختیار مالک هست. گرچه فقرا شریک در مال مالک کشاورزی صاحب نصاب زکوی هن، اما با شرکت های دیگر این دو تا فرق جوهری را دارد. یکی این که در بخشا خصوصی افراز عین باید به ترازی طرفین باشد، دوم این که اگر کل عین را احد الشریکین بخواهد بگیرد و سهم شریک را از پول دیگر بدهد، اینم باید با هماهنگی طرفین باشد. ولی در اینجا هماهنگی با فقرا لازم نیست، تعیین به دست مالک است. خب ممکنه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در همین صورت مسئله فتوا به صحت بدهد، بگوید به این که نیازی به اجازه فقرا نیست. چرا؟ و اینکه فرض در این است که این مال زکوی را مالک فروخت، بعد اون بخش زکات را تقویم کرد، قیمت گذاری کرد، معادل قیمت را از کالای دیگر یا از عهد و نقدین داد و تعیین و ایثارش هم به ید این مالک است، دیگه نیازی به اون کار نیست. نباید گفت به این که ممکن است که نظر شیخ طوسی در جریان زکات به حق الرهانه باشد. نه غیر، نظر شیخ طوسی این از حق الرهانه نیست، به نوع شرکت است، چون که مشهور بین فقها است، منتها این شرکت با شرکت دیگر فرق میکند. اما محتاج به اجازه مالک نیست. برای اینکه ما اصلا چرا اجازه مالک رو میخواستیم؟ برای اینکه تجارت بشود تجارتهو، عقد بشود عقدهو، رضایت بشود رضایتهو. کار اجازه اسناد است. فرض در این است که خود این شخص قبلا که مالک نبود تجارت کرد و رضایت داشت، الان مالک این کالا شد، نه تجارتش عوض شد نه رضایتش. تجارت که به بیگانه اسناد نداشت، رضایت که به بیگانه اسناد نداشت، تجارته بود و رضایته بود، منتها این تجارته و رضایته این اسناد بی اثر بود، الان با اثر است. ما احتیاجمون به اجازه نظیر رمی جمره یه امر تعبدی است، یا برای این است که این تجارت را تجارت مالک بکند و این رضایت را رضایت مالک بکند؟ این هست دیگر. پس بنابراین اینی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن نه نیازی به اجازه فقرا است، نه نیازی به اجازه مالک است، این میتواند مبرای صحیح داشته باشد. فرمایش مرحوم محقق در معتبر، خب برای اون بود که برای این جهت است که فرمود این تجارت تجارت بیگانه بود، این رضایت رضایت بیگانه بود، الان میخواد به شخص مالک اسناد پیدا کند، اجازه میخواد، که پاسخش گذشت. اما عمده فرمایش محقق ثانی و مرحوم اسدالله تستری صاحب مقابیس و مرحوم صاحب جواهری ناست که اینا فتوا و بطلان دادن. فتوا و بطلانشون برای این جهته، میگن به این که فرض اول مسئله اولا از این مسائلی که مسائل هشتگانه‌ای که مطرح است، که مرحوم شیخ فرمودن ما دو مسئله از این مسائل هشتگانه را مطرح میکنیم، اون مسائل ششگانه دیگر با این حل میشود، این است که ان یبی الفضولیو لنفسه ثم یملکه اما بالاشتراء او الارث. یک زمینی را بنگاه معاملاتی فضولی به کسی فروخته، بعد این زمین را مالک شده اما بالارث او به شراء. بله، حالا ما این اون 6-8 صورت است. مرحوم شیخ فرمودن به اینکه وقتی که به شرا حل بشه به ارث هم حل بشه. این صورت های ششگانه به برکت این دو صورت حل میشه. خب حالا اگر فرض کردیم که این منگاه معاملاتی این زمین به عنوان فضول بود، این زمین را فروخته، مالک نبود، بعد مالک شد به عهد نوین، حالا یا بیشترا مالک شد، محقق ثانی و بزرگان دیگه که فتوا بطلان میدن میگن به این که چنین بیعی باطل است، تصحیح پذیر نیست. چرا؟ چون اگر چنون که این فضول برای مالک میفروخت، بسیار خوب، خودش الان که مالکه دیگه، این راه صحیح تصحیح است. اما اون وقتی که فروخت برای خودش فروخت، وقتی که مالک نبود، چنین بیعی اصلاً باطلاً منعقد می شود، نه صحیح هم باطلاً منعقد می شود، یعنی لا ینعقد البیع. بیان ذلک این است که در حقیقت بیع پیوند و ربط اعتباری به مالی بین عوضین است، یعنی این کالا از هر جا خارج شد اون سمن همین خلع را پر می کند، این سمن از هر جا خارج شد این کالا و مسمن همون خلع را پر می کند. لذا گفته شد به این که اگر کسی متولی وقف بود با مال وقف، مثلا فرشی مندرس شد، نخنما شد، به زیان وقف است که بماند، قبط وقف در این است که این فرش فروخته بشه، فرش نو گرفته بشه، متولی فرش مسجد یا حسینیه را میفروشد، فرش نو میخرد، دیگه لازم نیست بعد اینکه اون فرش نو را خرید صیغه وقف جاری بکند بگد این را من وقف مسجد یا حسینیه کردم. چرا؟ برای اینکه این فرش نخنما از کیسه مسجد یا حسینیه خارج شد و اون فرش نو به جای این نشست، مستقیما آمد وقف شد. یعنی اون سمن به جای همین مسمن قرار گرفت، همین جا آمد، نه اینکه دو تا کالا تو عالم اعتبار هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. چرا اگر متولی میوه باغ وقفی را فروخت اون پول وقف است؟ چرا لازم نیست که دوباره این پول را صیغه وقف در بار پول بخوانه؟ برای اینکه میوه از وقف خارج شد، آزاد شد، اون پول آزاد به جای میوه می نشیند میشه وقف، دیگه لازم نیست کسی صیغه وقف رو پول بخوانه. که حقیقت بیع اینه که هر جا مسمن خارج شد سمن همونجا برود، هر جا سمن خارج شد مسمن همونجا برود، این معنی بیعه. در فضولی که برای خود میفروشد با این حقیقت بیع ناهماهنگه. قاصب و سارقی که مال باخته را برای خود میفروشد معنیش اینه که این فرش دزدی که از ملک زید خارج شده است و فروخته می شود به امر، این فرش از ملک زید خارج بشود به ملک امر برود، یک. پول از کیسه امر خارج بشود به جیب بکر بیاید، دو. که بینشود سارق چی کار میکند؟ سارق مال مردم را به غیر به بیگانه میفروشد برای خودش. یعنی چی؟ یعنی مال مردم از کیسه مردم خارج میشود، پول از کیسه خریدار میاد تو جیب این سارق. این که بی نیست، بی مبادلت و مالن به مالن است. هر جا مسمن خارج شد سمن باید همونجا برود، در فضولی هایی که ما میگیم با اجازه صحیح هست، این است که این زمین زید را بنگاه معاملاتی فضولی کرده، از طرف زید و برای زید فروخته، منتها اجازه نداشت. معنای فروش زمین برای زمین این است که زمین از کیسه زید خارج بشود، پول به کیسه زید بیاید، منتها این شخص حق این کار را نداشت. مالک میگه عجزتو، این معنای بیعه. اما اون جایی که یبیع الغاصب لنفسه، معلوم میشه تقاطع نمیکنن با هم، یعنی این کالا از کیسه زید خارج میشود میرود به جیب عمر، پول از جیب عمر خارج میشود میاد تو جیب خالد، این تقاطع ندارن، این تبادل نیست، این بیع نیست. این اشکال همون هایی بود که میگفتن فضولی اگر یه با عل نفسه چنین فضولی تصحیح پذیر نیست. الان هم در این قسم که فضول برای خود فروخت بعد مالک شد اما به شراء الارث، اون وقتی که عقد انشاء میکرد خط تقاطع نبود. خط تقاطع نبود یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که عقد انشاء میکرد به تو بشترتی میگفت این زمین از کیسه مالک خارج بشود، پول به جیب من بیاید. چون خط تقاطع نیست، اصلا این صورت البیع است نه حقیقت البیع. اینه که مرحوم شیخ فرمود لفقها، که این اشاره به تضعیف این وجوهه، میفرمود اینها که مطلب مهم نیست. اینا رو ما تو باب فضولی گفتیم فضولی حتی اون جایی که قاصب یبیع لنفسه با اجازه صحیح می شود، سرش این است که این قاصب یرا نفسه مالکن ینزل نفسه منزلت المالک، خود را به جای مالک می نشاند. در فضای اعتبار وقتی خود را به جای مالک نشوند، معنای چنین بیعی این است که این زمین از کیسه مالک زمین خارج می شود و سمن به کیسه مالک زمین می آید، پس حقیقت البیع محفوظتون، منتها ادعاءن و تنزیلن. با اجازه این ادعا و تنزیل میشه حقیقت. یعنی ما هم اونجا همین اشکال رو تعرض کردیم، به هم بیارم پاسخ دادیم که قاصبی که یبیع لنفسهی، این بیع میشه صحیح. در خصوص این مورد زکات هم همین طور است. در خصوص زکات وقتی که مال زکوی بخشی از اون زکات است، این کشاورز همه این گندم را می فروشد برای که پول همه را مالک بشود. این بزرگوار مثل محقق ثانی و صاحب جواهر مرحوم اشعث رضوان الله علیهم میگن این کشاورز سهم خودشه که فروخت، اون نسبت که سهم اصیل از حرفی درش نیست. اون بخشی که زکات است و فضولی، معنیش اینه که مال فقرا را بفروشم پول فقرا را مالک بشوم، یعنی این سهم که مال فقراست از کیسه فقرا خارج بشود، پولی که در مقابل اوست به جیب من مالک بیاید. میگن این معامله نیست، تصحیح پذیرم نیست. منتها مرحوم شیخ فرمود که جواب این همون جوابی است که ما در مسئله بیع فضولی دادیم که الجبی القاصب لنفسه و اونجا با تنزیل حل میشد، اینجا هم همینطور است. والحمدلله رب العالمین.